تحلیلی جامعه شناختی بر آنچه روز 8 تیر ماه در جریان انتخابات ریاست جمهوری شاهدان بودیم.
رفتار مردم بسیار فکرده است، عقلانیه و همینطور حاصل یک تجربه و خرد جمعیه که جامعه ایران به بهترین شکلی اونو نشون میده.
محمد علی روحانیان، شهروند بهایی مقیم امارات متحده عربی، میگوید همسرش رویا ایرج ثابت ماه هاست که بدون وارد شدن اتهامی به او در ایران در زندان است. زنی که تنها برای ملاقات با پدر و مادر بیمارش به ایران رفته بود.
من در امارات زندگی میکنم، این مملکت امن، امان، قانون، اصلا کسی وارد خونه کسی نمیشه، کسی وارد ماشین کسی نمیشه، کسی وارد مغازه کسی نمیشه. خانم من 6 ماه گرفتن، خب نباید بگی این خانم شوهر داره، این نباید بگی این زندگی داره، 6 ماه بلا تکلیفی، خب این کجای دنیا این شده؟
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز یکشنبه آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه که در پیش است ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم معرفی شدند و همه اینها در حالی است که نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول که روز جمعه گذشته انجام شد تنها 40% بوده که پایین ترین مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. رادیو فردا در همین رابطه دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده و تحلیلی از او خواسته در مورد انتخابات 8 تیر ماه.
اون چی که در روز جمعه 8 تیر گذشت به نظر من نشون داد که حکومت جواب نه بزرگی از طرف جامعه گرفت. در مجموع انتخابات سرد و کم رونقی بود برای اینکه چه اون 5 نامزدی که از میان اصولگرایان یا اصولگرایان افراطی بودند و چه نامزدی که مورد حمایت اصلاح طلبان بود، هیچ کدوم حرف جدید یا پروژه جدیدی برای جامعه خشمگین و سرخورده ایران مطرح نمی کردن. اون چی که امروز جامعه ایران و نسل جوان منتظرش هست اینه که چجوری وضعیت موجود رو عوض بکنه و چجوری نظمی که الان به حالت خفقان جامعه رو در آورده اینا میتونن تغییر بدن. خب اون 5 تا نامزد اصولگرا که تکلیفشون معلوم بود، اونا انتقاد ویژه‌ای به وضعیت کنونی ندارن و میخوان همین وضعیت نامساعد ادامه پیدا بکنه و هیچ نگاهی به مردم و افکار عمومی و نیازهای شهروندان ندارن. اما اون تنها نامزد اصلاح طلبان هم با تکرار اطاعت از ولایت فقیه و دنبال کردن سیاست‌های کلان رهبری در عمل هیچ امید جدیدی در جامعه وجود نیاورد، در حالی که تمام بدبختی‌های کنونی کشور، تمام دردها و آسیب‌های بزرگ جامعه کنونی ایران نتیجه سیاست‌های رهبریه. بنابراین بدون گسست از اینا هیچ دورنمایی برای تحول در جامعه ایران نیست.
آقای پیوندی، به نظر میرسه، البته به گفته برخی از تحلیلگران و کارشناسان، که در این انتخابات برخلاف سلسله انتخابات گذشته شاهد نوعی حسابگری و انتخاب عقلانی از سوی مردم بودیم و از اون تصمیم‌های احساساتی که به طور مثال در انتخاب اول و دوم روحانی یا احمدی نژاد شاهدش بودیم دیگه خبری نبود. حالا اگر شما با این گروه از تحلیلگران و کارشناسان همسو و موافق هستید، ریشه چنین رفتاری رو، چنین رویکردی رو در چه میبینید؟
من میخوام از این سوال مهم استفاده بکنم و به 2 تا مسئله دیگه هم جواب بدم که به سوال شما مربوطه. اول اینکه مردم ایران در رابطه با انتخابات از سال 1376، این از 27 سال پیش، تجارب خیلی مختلفی داشتن. یه زمانهایی رفتن پای صندوقهای رأی به امید اینکه چیزی عوض بشه و یه زمانهایی هم نرفتن به پای صندوقهای رأی برای اینکه اعتراض کنن به نبودن آزادی، نداشتن حق انتخاب یا نوع رفتار حاکمیت یا چیزهای دیگه‌ای که در جامعه وجود داره و یه زمانهایی اومدن تو خیابون تظاهرات کردن برای اینکه نارضایتی خودشون رو به حکومت اعلام بکنن. هیچ کدوم از این رفتارهای جامعه ایران توسط حکومت درک نشده، یعنی هیچ وقت گوش شنوایی برای درک مردم وجود نداشته و به خاطر همینم یه نوع گسست قطعی، یه نوع فروپاشی اعتماد جمعی به این حکومت وجود داره که دیگه امروز جامعه به راحتی کنار نمیاد با وعده‌ها و حتی اگه وعده وعده‌ای بهش داده بشه را به راحتی قبول نمی‌کنه، برای اینکه بارها به امیدش خیانت شده، بارها به اون چیزی که بهش وعده داده شده عمل نشده، و بنابراین برای مردم چیزای بسیار بسیار اساسی تری مطرح است که در تبلیغات این انتخابات اصلا بهشون اشاره نمی‌شد یا به صورت خیلی کلی بهشون اشاره می‌شد. اما نکته‌ای که می‌خوام خیلی مهمه در ارتباط با سوال شما اشاره بکنم اینه که این رفتار عقلانیه یا نه. به نظر من بله، فکر شده است. این حاصل درک و خرد جمعی جامعه ایران است که کی بره پای صندوق‌های رأی امروز و کی نره پای. اما بعضی از تحلیلگران در ایران میگن که این مربوط میشه به واکنش قشر خاکستری. میدونید که قشر خاکستری در جامعه شناسی به گروه‌هایی از اجتماع گفته میشه که با وجود تحمل رنج‌ها، آسیب‌ها یا سرکوب سیاسی منفعلن و حاضر نیستن که دست به ریسک بزنن و وارد مقابله جدی با حکومت بشن. من فکر می‌کنم که در ایران ما قشر خاکستری به این معنا رو به طور گسترده نداریم. یعنی این 60% که نرفتن رأی بدن به هیچ وجه همشون قشر خاکستری اصلا نیستن، برای اینکه طبقه متوسط ایران که اصلی ترین نیروی اجتماعی شرکت کنه در قشر خاکستری در همه دنیاست، این نیرو در ایران بسیار اتفاقا آگاهانه عمل میکنه، یعنی فکر میکنه به رفتار خودش و تلاش میکنه که یه نوع عقلانیتی تو رفتار خودش داشته باشه که منطبق باشه با شرایط، و به خاطر همینم با وجود سرکوب حکومتی، با وجود همه اون خطراتی که مشارکت اجتماعی در سالهای گذشته داشته، در جنبش زن زندگی آزادی، در جنبش های اعتراضی 96-98 یا بقیه جنبش های صنفی یا مدنی یا مطالباتی دیگه، همه جا با دیوار بلند مقاومت حکومتی و سرکوب حکومتی روبرو شده. بنابراین خیلی طبیعیه که امروز به این حکومت اعتماد نداشته باشه، نخواد پای صندوق‌های رأی داره، به وعده ها باور نداشته باشه و خواستار تغییرات بسیار اساسی تر باشه. و از این نظر من اسم این گروه رو نه منفعل میذارم، نه حاشیه‌ای میذارم و نه اینکه از ترس به میدون نمیره. اتفاقا رأی ندادن، رأی سفید دادن، رأی باطل دادن یک نوع رأی دادن اعتراضی هست، برای اینکه فرد این انتخاب رو آگاهانه میکنه. قشر خاکستری وقتی رأی نمیده به این معناست که دیگه اصلا قبول نداره انتخابات به طور کلی، نه حتی در انتخابات دموکراتیک، یعنی باوری به نظام سیاسی نداره. مردم ایران میخوان دموکراسی را، میخوان حقوق شهروندی را، میخوان حق انتخاب کردن در جامعه وجود داشته باشه، ولی اینا باید واقعی باشه و مطابق باشه با همه اون استانداردهایی که کشور دیگه درشون وجود داره. و به خاطر همینم به نظر من اگه برگردم به سوال اصلی شما، رفتار مردم بسیار فکر شده است، عقلانیه و همینطور حاصل یک تجربه و خرد جمعیه که جامعه ایران به بهترین شکلی اونو نشون میده.
تحلیلی جامعه شناختی بر واکنش های مردمی در روز 8 تیر ماه و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آنچه که شاهدش بودیم از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که 4 زندانی در ایران به جرم سرقت در معرض خطر اجرای حکم قطع 4 انگشت خود قرار گرفتند، حکمی که بنابر قوانین بین المللی مصداق شکنجه و جرم است. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
سازمان حقوق بشر ایران خبر داده است که 4 زندانی به نامهای مهدی شریفیان، کسرا کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست راست محکوم شدند، در زندان مرکزی ارومیه در معرض خطر قریب الوقوع اجرای این حکم قرار دارند. این سازمان نسبت به اجرای احکام این زندانیان در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز به رادیو فردا گفت خطر اجرای احکام قطع دست و اعدام بعد از دور دوم انتخابات و هفته‌های آینده بسیار جدی است.
که 2 هفته گذشته برای تشویق کردن مردم برای شرکت در انتخابات نظام و رأی دادن به نظام، اینا یه خورده لحنشون رو عوض کردند. آمار اعدام‌ها پایین اومده، ولی بلا فاصله پس از پایان انتخابات، حالا دور دوم، متاسفانه تجربه پیشین ما نشون داده که هم آمار اعدام ها و هم مجازات های وحشیانه مثل قطع عضو بالا خواهد رفت، برای اینکه به مردم یادآوری کنند که از این خبرها نیست و این حرفایی که می‌زدن فقط در ارتباط با انتخابات بوده.
آقای امیری مقدم تاکید کرد که مردم و جامعه جهانی می‌توانند با اعتراض و واکنش مناسب هزینه اجرای این احکام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، با وجود درخواست عفو از سوی این 4 زندانی، رئیس دادگستری آذربایجان غربی و دادستان ارومیه در هفته گذشته با این 4 زندانی دیدار داشته و با آنها گفته که حکمشان به زودی اجرا خواهد شد و هر گونه درخواست استینافی هم رد می شود. محمود امیری مقدم در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که مجازات قطع عضو یک شکنجه بی‌رحمانه، غیر انسانی و خلاف کرامت انسانی است که جایی در دنیای امروز ندارد. اما هدف از اجرای چنین احکامی در جمهوری اسلامی چیست؟ آقای امیری مقدم پاسخ می‌دهد.
به طور کلی هدف مجازات‌هایی مثل قطع انگشت یا اعدام، اینا هدفشون مبارزه با جرم نیست، بلکه ایجاد ارعاب در جامعه است. همونطور که قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک سیستم قضایی مستقل نیست، بلکه یک ارگان سرکوب هست، جمهوری اسلامی از اونجایی که حمایت مردمش رو نداره که در این انتخابات هم به وضوح مشخص شد و از اونجایی که یک حکومت فاسد و ناکارآمد هست، برای ادامه بقا هیچ چاره‌ای به جز ارعاب نداره. هدف اصلاً مبارزه با جرم نیست. ببینید، اگر می‌خواستند با دزدی مقابله کنند، خب ما اختلاس میلیاردی داریم درون همین نظام، از اونجا شروع می‌کردن، نه اینکه چند نفر که به خاطر حال فقر و مشکلاتی که در واقع خود این جامعه مسئولیت اون رو داره، دست به سرقت زدن و انگشتان اونها رو قطع کنن. همونطور که اعدام های مواد مخدر هم به خاطر مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست، چون که شواهد زیادی وجود داره که در واقع قاچاقچیان بزرگ و بین المللی مواد مخدر در ارتباط با ارگان های مختلف همین نظام هستند، ولی کسانی که اعدام میشن ضعیفترین اقشار جامعه هستند که حالا به خاطر فقر وارد این مسئله شدند.
مجازات های غیر انسانی مانند قطع عضو طبق قوانین بین المللی با استناد به ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و جرم به حساب می آید و انجام آن ممنوع است. ایران نیز این میثاق را امضا کرده است. با این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین که در سقوط بالگرد کشته شد، در زمان ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام خوانده بود. عفو بین الملل که بارها قطع انگشتان متهمان به سرقت را ناعادلانه و غیر انسانی توصیف کرده، در سال 99 نیز گزارش داده بود که مقامات ایران دستگاهی مخصوص شبیه به گیوتین را برای قطع انگشت به زندان ارومیه و تهران منتقل کردند.
خطر اجرای حکم قطع 4 انگشت 4 زندانی در ایران به جرم سرقت. سازمان حقوق بشر یک اطلاعیه، یک بیانیه در این مورد صادر کرده و همکارم کیانوش فرید از اون میگفت. اما بشنوید که محمد علی روحانیان، شهروند بهایی ساکن امارات متحده عربی، میگوید که همسرش رویا ایرج ثابت ماه هاست که در ایران بلا تکلیف در بازداشت است، بیان که حتی اتهامی به او وارد شده باشد. محمد علی روحانیان میگوید همسرش قرار بود به مدت 3 هفته برای دیدار و نگهداری از پدر و مادر بیمارش به شیراز برود، اما اکنون دوری 6 ماهه‌اش زندگی خانواده را مختل کرده. ساعتی پیش با محمد علی روحانیان در امارات متحده عربی گفتگو کردیم.
خانم من در تاریخ 14 دی 1402 شمسی مطابق با 4 ژانویه سال 2024 به من گفت میخوام برم شیراز، پدر مادرم بیمار هستن. گفتم خب برو، ولی مواظب باش، چون شما برنامه داشتی روی زوم، چون ما بهائی هستیم، شما برنامه اجرا میکنی، مواظب باش، اگر خدای نکرده گیر بهت ندن، اگر گرفتنت مشکله برات درست میکنن. گفت هیچ خبری نیست. من به خانمم گفتم که موبایل رو همراه نبر، هیچی همراه نبر، بلیط و
پاسپورت رو همراهت بر. گفت نه محمد علی هیچ خبری نیست، متاسفانه دو تا موبایل همراهش میبره با لایسن رانندگی، با هویه اماراتیش، با بلیط، با بطاقه بیمارستان، همه سندها رو همراه خودش میبره، یعنی مدرکا. مشغول پرستاری پدر مادر بوده، تو هفته دوم میریزن تو خونه، موبایل خودش و خواهرش و برادرش و تمام مدارک رو ازش میگیرن. خانم میگه کار دارین؟ میگه بله، ما با یک شخصی به اسم رویا ایرج ثابت کار داریم. رویا میگه خود من هستم. میگن خب شما مشغول پرستاری باش تا ما بهت تلفن بزنیم و خودتو تحویل بده. خانم میگه باشه چشم، من مشغول پرستاری میشم. از بدایت ژانویه تا 15 فوریه خانم من مشغول پرستاری پدر مادر بیمارش که آلزایمر داشتن میشه. تاریخ 15 فوریه خانمم رو میگیرن میبرنش انفرادی. دیگه از اون روز تا حالا من نمیدونم خانمم کجاست. انفرادی عادل آباد الان کجاست؟ دیگه ارتباط قطع.
آقای روحانیان، چگونه پیگیری های انجام شده؟
رویا خانم پدرش و مادرش و خواهرش و برادرش در شیراز زندگی میکنن. اونها هر روز میرن جلوی در دادگاه و چندین بار در ماه اپریل در حدود 7-8 بار رویا تلفنی به خانوادهش صحبت کرده، 2 دقیقه در حضور مأمورین 2-3 دقیقه صحبت کرده، بهشون گفته که من حالم خوبه، یعنی دلواپس حالم نباشید. در ماه می خانمم به مأمورین گفته بود من صدای شوهرمو نشنفتم، اجازه بدید که برادرم بیاد با موبایل برادرم من صدای شوهرمو بشنفم. و من 3 دقیقه با رویا خانم صحبت کردم، فقط تلفنی. گفت علی حال من خوبه، دلواپس نباش، من در انفرادی هستم. گفتم ان شاء الله کی آزاد میشی؟ گفت به زودی زود. بعد از ماه می خانم رو انتقال دادن به زندان عادل آباد شیراز، ولی ما همه اینا سماعی ها، ما هیچ سندی نداریم، یعنی بهمون گفتن در عادل آباد. آخرین خبری که از خانمم دارم اینه که دوباره خانمم برگردوندن در بازداشتگاه سپاه.
چه اتهامی به خانم رویا ایرج ثابت همسرتون وارد شده؟
مشکل اینجاست، هنوز متهمش نکردن به چیزی، فقط میگن با ما همکاری نمیکنه. ما خانم 24 سال در امارات زندگی میکنیم، یعنی من که بچه اماراتم، پاسپورتم ایرانی نیست، ولی ما در سال 2000 میلادی ازدواج کردیم. خانم 24 سال در امارات زندگی کرده، اصلا در ایران نبوده. فقط آخرین باری که رفت دیدار پدر مادرش در مارچ 2019 بود. پدرش در بیمارستان بود، سکته کرده بود. بعد از اون که اگه یادتون باشه 2020 و 21 و 22 کرونا بود و دیگه اصلا پروازی نبود به ایران. دیگه امسال گفت میخوام برم دیدار پدر مادرم، گفتم برو ولی مواظب باش. خانمم پاسپورتش ایرانیه.
تابعیت دوگانه اماراتی ندارن؟
نه نه، خود من پاسپورتم عربی هست، اماراتی نیست. ما متولد اینجا ایم. ما 65 سال در امارات زندگی میکنیم. من متولد اینجا هستم.
آیا وکیلی اختیار کردید؟
دکتر سه تا از وکلا باهاشون صحبت کردیم. وکیل میگه من بعد از اتهام میتونم دخالت کنم. خانم شما همش در بازداشتگاه سپاهه، یعنی هیچ اتهامی بهش نزدن.
آقای روحانیان، شما گفتید که همسرتون در زوم فعال بوده و کلاس داشتن، این چه جور کلاسی بوده؟
خب ما چون بهائی هستیم هر دومون کلاس داشتیم. خانم من برنامه‌ای داشت به اسم کلمات مکنونه، کلمات مکنونه رو روی زوم درس میداد و خود من هم برنامه داشتم چون بهائی بودم برای احبا. چون سال 2019-2021 کرونا بود، همه چی تعطیل بود، برنامه‌های حتی مدارس دانشگاه روی زوم بود. ما برنامه‌های امریمون روی زوم اجرا می‌کردیم. ببینید در هیچ جای دنیا، من در مملکتی زندگی می‌کنم که شما نمی‌تونی یک نفر رو 2 ساعت بازداشت کنی. 2 ساعت من در امارات زندگی می‌کنم، این مملکت امن، امان، قانون، اصلا کسی وارد خونه کسی نمیشه، کسی وارد ماشین کسی نمیشه، کسی وارد مغازه کسی نمیشه. خانم من 6 ماه گرفتن. خب نباید بگی این خانم شوهر داره، نباید بگی این زندگی داره، نباید فکر بکنی بگی این زن گرفتیم. خب اگر سوالی داری خب بپرس. ما بهائی هستیم، در سیاست اصلا دخالت نمیکنیم، حرف سیاسی نمیزنیم، خدایی نکرده ضد مملکتمون ایران، ضد رهبرمون نمیزنیم، چون ما اصلا ممنوع است در سیاست صحبت کنیم. خب این خانم گرفتی، نباید بگی این خانم پدر داره، مادر داره، 6 ماه بلا تکلیفی. خب این کجای دنیایی شده؟ اگر میخوای محاکمش کنی بگو، اگر سندی داری که خانم من حرفی زده بفرما. ما اصلا ما بهائی هستیم و بهائی در سیاست اصلا دخالت نمیکنه، از نه از حالا، از 200 سال پیش ما در دیانتمون دخالت در سیاست ممنوعه. من تعجب میکنم، خانم من رو گذاشته برای 3 هفته، الان من 6 ماه نمیدونم من چیکار کنم. کیلو وزن من کم شده، 10 کیلو، از نگرانی و استرس نمیدونم من چیکار کنم.
صدای محمد علی روحانیان، شهروند بهایی ساکن امارات متحده عربی رو میشنیدیم که همسرش رویا ایرج ثابت ماه هاست که در ایران بلا تکلیف در بازداشت است، بیان که حتی اتهامی به او وارد شده باشد. محمد علی روحانیان میگوید که همسرش قرار بود به مدت 3 هفته برای دیدار و نگهداری از پدر و مادر بیمارش برود، اما اکنون دوری 6 ماهش زندگی خانواده را مختل کرده است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما آخرین گزارش این مجله. 58مین جشنواره کارلویواری با حضور بازیگر نقش آراگورن در ارباب حلقه ها، با حضور کمرنگ ایران اما تاثیرگذار سینمای ایران آغاز به کار کرد. بشنویم از محمد زرقامی.
سه دایره و یک مربع که اگر خوب به آن چشم بدوزید، عدد 58 مقابل چشمتان رژه می رود. این دیوارکوب 58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری است، با ادای دینی به معماری زبرکاری هتل ترمال 48 ساله محل برگزاری این جشنواره، با آن نمای بتونی خشن و باقی مانده ای از صندلی های قرمز رنگ دایره شکلی که در زمان افتتاح این هتل برایش طراحی شده بود. با عبور از 100 سال شدن درگذشت فرانس کافکا، در روزهایی که آنیشکا هلند مشغول ساختن فیلمی درباره این نویسنده مشهور جمهوری چک است، به علاقه‌مندانش فرصت می‌داد تا فیلم‌هایی را که بر اساس داستان‌های او یا درباره او ساخته شده ببینند، از اورسون ولز تا استیون سودربرگ که از میهمانان جشنواره 58 است. جشنواره‌ای که امسال دوز سینمای ایرانش نسبت به 2 سال گذشته کمتر است. در بخش رقابتی کارلو ویواری 58م که اتفاقاً یکی از داورانش جفری راش، هنرپیشه سرشناس استرالیایی است که همین 2 سال پیش در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت، امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران حضور ندارد. اما در بخش تازه نمایش‌های ویژه که به جشنواره اضافه شده و قرار است بیشتر کار فیلمسازان فیلم اولی را بازتاب دهد، فیلم در سرزمین برادر کار مشترک علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی حضور دارد. داستانی درباره پناهجویان افغان با پیرنگی از ترس، عشق، اندوه، استراب و تسکین.
شما اسمت چه؟
محمد.
در بخش افق‌ها هم فیلم بحث برانگیز بهداشت صنایعی‌ها و مریم مقدم، کیک محبوب من، که بدون حجاب اجباری بازیگرانش در ایران ساخته شده و در جشنواره برلین مورد استقبال قرار گرفت، حضور دارد که بازگو کننده عشق پیرانه سر زنی بیوه است در جامعه محدود ایران.
تاریخ تو باخته
واسه اونا که زیر خاکن. قدیمان گفتن که هر لیوانی که میخوری یه قلوب بریز برای رفتگان.
یرژی بارتوشکا، هنرپیشه سرشناس جمهوری چک و رئیس این جشنواره که امسال شاهد 30مین سال حضورش در این مقام است، جشنواره امسال را با اهدای گوی بلورین رئیس جشنواره به ویگو مورتنسن، هنرپیشه، نویسنده و کارگردان آمریکایی که بیشتر به خاطر ایفای نقش آراگورن در ارباب حلقه ها شناخته می شود، آغاز کرد.
ویگو مورتنسن.
58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری با نمایش آخرین ساخته این ستاره هالیوود، مردگان آزاری نمی‌رسانند، یک وسترن کلاسیک و شخصیت محور روی ریلی قرار گرفت که 16 تیر ماه با رویدادهای سینمایی پیش رویش به مقصد می‌رسد.
No sense being all alone on a night like this.
No different than any other. I am fine, Mr. Jeffries.
No, you most certainly are.
Považujeme 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
از محمد زرقامی میشنیدیم. عزیزان، یک حرفی با شما دارم. نذارید حرفی تو دلتون باقی بمونه. خاموش نمونید. نذارید یک روزی برسه که بگید کاش من هم زبان در قفا نمانده بودم و نظرم را به گوش میلیون ها شنونده رسونده بودم. از این کاش ها دوری کنیم و اگه حرفی تو دلتون دارید اون را ابراز کنید. 2-0-420-725-970-30 فقط برای شماست، برای اینکه شما بتونید خاموش نمونید. 20420-725-970-330. و تا نوبتی دیگر و مجله دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.